شنوندای عزیز سلام، 9 صبح وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. احمد جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما خواهم بود. طالبان بالای یک شرکت لوجستیکی نیروهای بین المللی در کابل حمله کردند و 6 تن به شمول 4 محافظ نیپالی این شرکت را کشتند. در صدر گزارش های این برنامه تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات خواهید شنید. مجله آزادی هم در همین ساعت پخش خواهد شد. پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از احمد هنایش بشنوید.
قماندانی امنیه کابل میگوید در حمله طالبان بالای یک شرکت لوجستیکی نیروهای بین المللی در کابل 4 محافظ نیپالی این شرکت و 2 راننده افغان کشته شدند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا ابراز خوشبینی کرده است که به زودی در مورد موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا پیشرفت صورت بگیرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید اسلام آباد از کابل خواسته است تا در جریان پروسه صلح چندین ولایت افغانستان را به طالبان بسپارند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که مخالفان رئیس جمهور مصر از ضرب العجل اردوی این کشور استقبال کردند. تفصیل اخبار. قماندانی امنیه کابل میگوید در حمله طالبان بالای یک شرکت لوجستیکی نیروهای بین المللی در کابل 4 محافظ نیپالی این شرکت و 2 راننده افغان کشته شدند. حمله صبح امروز شنبه در منطقه پلچرخی کابل صورت گرفت. جنرال محمد ایوب سالنگی قماندان امنیه کابل در صحبت با خبرنگاران در محل حادثه مرگ محافظان نیپالی و 2 افغان را تایید کرد.
صبح امروز حادثه که در ساحه رخ داده، یک موتر بلندتوناژ یا موترهای باربری مواد جابجا شده که در پیش روی قراول یکی از کمپانی‌های لوجستیکی در اینجا خود انتحار کرده. 3 نفر انتحاری هم داخل شرکت با استفاده از انفجار شده. تعداد تلفاتی که در اینجا است 4 نفر از نیپالیان.
در خبر آمده است شماری از زخمی های ناشی از این رویداد نیز به شفاخانه انتقال داده شدند. مسئولیت این حملات را طالبان به عهده گرفتند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا ابراز خوشبینی کرده است که به زودی در مورد موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا پیشرفت صورت بگیرد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که آمریکا آرزو دارد تا در این بخش پیشرفت شود. رئیس جمهور کرزی در اعتراض به نحوه گشایش دفتر طالبان در قطر، دور 4 گفتگوها در مورد این موافقتنامه را به تعلیق درآورده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید اسلام آباد از کابل خواسته است تا در جریان پروسه صلح چند ولایت افغانستان را به طالبان بسپارد. خبرگزاری رویترز به نقل از ارشاد احمدزی معین وزارت خارجه افغانستان گزارش می‌دهد که این پیشنهاد به سفیر افغانستان در اسلام آباد شده است. به گفته او مشاور امنیت ملی پاکستان سرتاج عزیز روز جمعه از عمر داودزی سفیر افغانستان در پاکستان خواسته است تا حکومت کابل در جریان پروسه صلح چند ولایت افغانستان را به طالبان واگذار کند. ارشاد احمدزی به رویترز گفته است در این رویداد سرتاج عزیز همچنان ایجاد یک نظام فدرالی را در افغانستان پیشنهاد کرده است. اما همین خبرگزاری گزارش می‌دهد که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان عزیز چاودری این ادعا را رد کرده و رویداد و دیدار سفیر افغانستان با مشاور امنیتی ملی پاکستان را یک دیدار تشریفاتی خوانده است. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. در یک شبانه روز حدود 100 راکت از خاک پاکستان شلیک شده و در ولسوالی‌های دانگام، سرکانو و شیگل ولایت کنر ثابت کرده است. والی کنر سید فضل الله وحیدی با گزارشگر رادیو آزادی در محل گفته است در تازه‌ترین حملات راکتی اردوی پاکستان بالای این ولایت به مردم آسیب مالی رسیده است. او میگوید اطلاعاتی را که ارگانهای استخباراتی به ما دادند این است که حدود 100 مرمی به این ولسوالی ها اصابت کردند. این حملات به مردم آسیب مالی رسانیدند، اما الحمدلله که به باشنده های محل تلفات جانی وارد نشده است. با گفته والی کنر از آغاز سال جاری هجری شمسی تا به حال حدود 700 راکت از پاکستان به افغانستان پرتاب شده است. گزارش ها می رسانند که این حملات صدها باشنده ولسوالی همسرحد با پاکستان را بیجا ساخته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی. و این هم اخبار بین المللی. مخالفان رئیس جمهور مصر از دربالاجل اردوی این کشور استقبال کردند. اردوی مصر دیروز دوشنبه گفت که اگر حکومت و گروه‌های اپوزیسیون ظرف 48 ساعت در جهت حل بحران سیاسی این کشور به توافق نرسند، طرحش را تحمیل خواهد کرد. جنرال عبدالفتاح السیسی لوی دریسیز مصر گفت که مردم به روز یکشنبه در تظاهرات گسترده اراده‌شان را ابراز کردند. با گفته لوی دریسیز مصر، خواستهای مردم باید برآورده شود. میلیون ها تن از چند روز به این سو در قاهره و دیگر شهرهای مصر در تظاهرات خواستار برکناری رئیس جمهور اسلامگرای مصر هستند. محمد مرسی یک سال پیش به حیث نخستین رئیس جمهور مصر در یک انتخابات آزاد برگزیده شد. اما حالا مخالفانش وی را متهم میکنند که قدرت را در اختیار اسلامگراها گذاشته و در حل مشکلات اقتصادی مصر ناکام شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت ادوارد سنودن فراری که اطلاعات استخباراتی آمریکا را فاش ساخته است می تواند در روسیه باقی بماند، اما تنها با یک شرط. پوتین گفت که یک شرط وجود دارد، او باید کار خود را به هدف زیان رساندن به همکاران آمریکایی ما پایان دهد. گفته می شود سنودن در میدان هوایی مسکو است. او به تاریخ 23 جون از هنگ کنگ به مسکو پرواز کرد. مقامات آمریکایی پاسپورت سنودن را به اعتبار ساختند و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از روسیه خواسته است تا این فراری را به واشنگتن بسپارد. اما ولادیمیر پوتین گفت چنین چیزی امکان ندارد. با این همه پوتین گفت سنودن در جستجوی کشوری باشد که درخواست پناهندگی او را بپذیرد. ادوارد سنودن قراردادی پیشین استخبارات آمریکا پیش از این از اکواردور نیز خواسته است تا به درخواست پناهندگی او پاسخ مثبت دهد. رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی تاریخ 31 ماه اکتبر را زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور تعیین کرده است. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور گرجستان دیروز اشتباهاً گفت ساکاشویلی دستور داده است تا انتخابات در آخرین یکشنبه ماه اکتبر برگزار شود، اما برای تصحیح این اشتباه تاریخ برگزاری انتخابات را آخر ماه اکتبر خوان. ساکاشویلی که دوره دوم ریاست جمهوری خود را به پایان می‌رساند، در این انتخابات نامزد نخواهد بود. صدر اعظم گرجستان بدزیان ایوانیشویلی هفته گذشته گفت امکان این را رد نمی‌کند که ساکاشویلی پس از پایان دوره ریاست جمهوریش بازداشت شود. پس از آن که ائتلاف رویای گرجستان بر رهبری ایوانیشویلی در انتخابات پارلمانی این کشور برنده شد، شمار زیادی از طرفداران رئیس جمهور ساکاشویلی متهم به دست داشتن در قضایای جرمی شدند. ائتلاف رویای گرجستان در ماه می وزیر معارف این کشور جورجیو مارگولیالیشویلی را به حیث نامزد در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. ماه گذشته رئیس پارلمان گرجستان نیوبورو جاندوزی نیز نامزدی خود را در انتخابات اعلام کرد. کاندید سیومی از سوی حزب کارگر گرجستان معرفی شده است. و خبر آخرین که یک حمله کننده انتحاری بالای یک مسجد شیعه ها در عراق حمله کرد. کم از کم 9 تن در این رویداد کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. حمله در مقدادیه منطقه واقع در 80 کیلومتری شمال شرق بغداد اواخر دیروز دوشنبه رخ داد. تا حال کسی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است، اما در گذشته گروه القاعده به طور مکرر چنین حملات را برای مساجد شیعه ها و نیروهای امنیتی عراق انجام دادند. دیروز همچنان سازمان ملل متحد اعلام کرد که تنها در ماه جون در عراق 761 تن کشته، 17 تن دیگر زخمی شدند. در ماه‌های اپریل و می حملات مکرر بالای مناطق غیر نظامی افزایش یافته و مردم را از آن نگران ساخته تا که ممکن درگیری‌های فرقه‌ای یک بار دیگر در عراق آغاز شوند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
نه و نه دقیقه صبح وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را می‌شنوید. در حمله طالبان بالای یک شرکت لوجستیکی نیروهای بین المللی در کابل 6 تن کشته شدند. واگذاری برخی از ولایات به طالبان خواست اسلام آباد از کابل. اگر طالبان حاضر به گفتگو با شورای عالی صلح افغانستان نشوند، سرنوشت دفترشان چه خواهد شد؟
در صورتی که آماده نباشند با شورای عالی صلح مذاکره کنند و مطابق توافقی که صورت گرفته این دفتر باز بسته میشه.
جوانان از حکومت انتظار دارند زمینه های جلوگیری از معتاد شدن جوانان به مواد مخدر را جستجو کند.
دولت ما میخواهیم که برای جوانان یکان مثلا فابریکه های ساخته شود، بخاطر که علتی که جوانان به معتاد میشن بیکاری است.
مطالب نشریه های غربی در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد و پس از 9:30 مجله آزادی را بشنوید. طالبان یک بار دیگر آرامش نسبی کابل را برهم زدند. افراد این گروه حوالی ساعت 4:30 امروز بالای یک شرکت لوجستیکی نیروهای بین المللی در منطقه پل چرخی کابل حمله کردند. محمد ایوب سالنگی قماندان امنیه کابل در محل حادثه به خبرنگاران گفت که 4 محافظ نیپالی این شرکت و 2 راننده افغان کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی ما در کابل است. آقای حبیبزاده سلام، فعلا وضعیت در محل حادثه از چی قرار است؟
سلام به شما. فعلا وضعیت به حالت عادی برگشته و ساحه در کنترل نیروهای افغان قرار داره.
آیا مشخص شده که دقیقا چند طالب مسلح بالای شرکت حمله کردند؟
قسمی که شما گفتین حوالی ساعت 4:30 دقیقه صبح امروز این حمله به وقوع پیوست و 4 حمله کننده انتحاری پس از بیش از 1 ساعت درگیری با نیروهای افغان از پا درآورده شدند. قماندان امنیه کابل گفت که تعداد کلی این حمله کننده ها 4 تن بودند.
در مورد شرکتی که هدف حمله قرار گرفته به شنونده ها بگو، وظیفه اصلی شرکت مشخصا چی بوده؟
گفته میشه که نام این شرکت سوپریم هست و یک کمپانی خارجی هست و وظیفه اصلیش فراهم آوری خدمات لوجستیکی به نیروهای بین المللی در افغانستان است.
به گفته مقامات امنیتی کابل، طالبا با استفاده از یک موتر کلان این حمله را انجام دادند و گفته میشه که انفجار نیرومند در محل حادثه به وقوع پیوسته. در مورد خسارات مالی ناشی از این حمله به این شرکتی که هدف حمله قرار گرفته چی میدانی خودت؟
بله، جنرال محمد ایوب سالنگی در محل رویداد به خبرنگارا گفت که مواد انفجاری در یک موتر باربری کلان جا به جا شده بود و پس از منفجر شدن تقریبا 6 متر زمین حفر کرده و خسارات هنگفت را به این شرکت وارد کرد. آقای سالنگی در مورد تلفات افراد در این رویداد چنین گفت:
تعداد تلفاتی که در اینجا از 4 نفر از نیپالیا که گارد سکیوریتی بوده اینا کشته شده، جنازه 2 دریور ما هم از ساحه انتقال دادیم. خسارات بسیار زیاد برای مردم وارد شده، برای شرکت ها و کمپانی ها، و شاید تعداد از دریور ها و کلینر ها که در ساحه بوده باشه زخمی شده که ارقام اجرا من دقیق با شما گفته نمیتونم.
این حمله در حال رخ میده که روز گذشته ریاست امنیت ملی یک حمله کننده انتحاری را قبل از حمله در مقابل این ریاست در چارایی صدارت شهر کابل از پا در آورد. ریاست امنیت ملی همچنان از بازداشت یک انتحاری دیگر در جلال آباد خبر داد.
تشکر از شما جمشید حبیبزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در مورد حمله مسلحانه طالبان بالای یک شرکت لوجستیکی نیروهای بین المللی در منطقه پل چرخی کابل گزارش میداد. در این مورد روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
دراز ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
با باید بارون دیاد شد داخلی
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
9:15 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید اسلام آباد از کابل خواسته است تا در جریان پروسه صلح چند ولایت افغانستان را به طالبان بسپارد. یک مقام ارشد وزارت خارجه افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است. این درخواست را یک مقام بلند پایه پاکستانی در دیدار با سفیر افغانستان در اسلام آباد مطرح کرده است. اما وزارت خارجه پاکستان این ادعا را رد کرده می گوید که اسلام آباد چنین پیشنهادی را به سفیر افغانستان نکرده. خبرگزاری رویترز در این باره گزارش دارد که فشرده آن را از امید مرزبان میشنوید.
خبرگزاری رویترز به نقل از معین وزارت خارجه افغانستان گزارش میدهد که این پیشنهاد به سفیر افغانستان در اسلام آباد شده است. به گفته او، مشاور امنیت ملی پاکستان سرتاج عزیز روز جمعه از عمر داودزی سفیر افغانستان در پاکستان خواسته است تا حکومت کابل در جریان پروسه صلح چند ولایت افغانستان را به طالبان واگذار کند. در این دیدار سرتاج عزیز همچنان ایجاد یک نظام فدرالی را در افغانستان پیشنهاد کرده است. معین وزارت خارجه افغانستان گفته که پاکستان با این گونه تلاش ها می خواهد چیزی را به دست آورد که با استفاده از طالبان در میدان جنگ به دست آورده نتوانست. با روی کار شدن حکومت ملکی پاکستان به رهبری صدر اعظم نواز شریف، کابل ابراز امیدواری کرد که اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان نقش مثبت بازی کند. از سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان میگوید مشاور امنیت ملی این کشور چنین پیشنهاد را به سفیر افغانستان نکرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، عزیز چاودری سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است سفیر افغانستان و مشاور امنیت ملی پاکستان یک دیدار تشریفاتی داشتند و درباره روابط دو کشور صحبت کردند. برخورد پاکستان با مسائل مربوط به پروسه صلح افغانستان سبب شده است تا رئیس جمهور حامد کرزی نیز بعض رازهای پشت پرده سیاسی را افشا سازد. کرزی در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم بریتانیا روز شنبه در کابل گفت شماری از کشورها به شمول پاکستان در تلاش ایجاد یک نظام ملکوت طوایفی در افغانستان هستند. کرزی گفت افغانها سپردن یک یا چند ولایت افغانستان به طالبان را تجاوز بالای خاک خود میپندارند.
در مورد ادعای ارشاد احمدی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان شنیدید که گفته است اسلام آباد پیشنهاد کرده که حکومت افغانستان در جریان مذاکرات صلح چند ولایت را به طالبان بسپارد، ادعایی که از سوی وزارت خارجه پاکستان رد شده است. اما اگر چنین درخواست مطرح شده باشد، آیا این درخواست را پاکستان به نمایندگی از طالبان مطرح کرده و آیا طالبان که زمان 90% افغانستان را رهبری می کردند می خواهند با اقتدار در چند ولایت از جنگ دست بکشند؟ این پرسش ها را امید مرزبان در مصاحبه از وحید مژده کارشناس مسائل سیاسی و کارمند وزارت خارجه در زمان حاکمیت طالبان پرسیده است.
اگر این کار پاکستان کرده باشه از طرف پروسه قطر یا کسایی که در قطر هستند، ما 100% اطمینان داریم که اونا از چنین خواستی را مطرح نکردن و بلکه برعکس خواست اونایی است که ما اول با آمریکایی‌ها صحبت میکنیم و بعد از او با اپوزیسیون حکومت افغانستان صحبت میکنیم. ما میخواهیم که در مورد آینده افغانستان همه با هم مشترکاً تصمیم بگیریم. این مسائل است که اونا گفتن و حتی برای بعضی کسا وظیفه سپردن در کابل که برن با همین بزرگا ببینن، با دکتر سید الله، آقای قانونی، با آقای محقق، اینا استاد سیاف، که اینا را بگوین که ما به زودی میخواییم که بعد از امریکا با شما صحبت کنیم. یعنی اگر صورتی که ترکشش باشه، چرا باید اینا بخواین با دیگرها صحبت بکنن و خب در خط پاکستانی کار را میکنه؟ اما هدف اصلی پاکستان از این کار با اینطور حرفایی است که یکی در کسایی شاید در اختیار پاکستان باشد یا کسایی که تحت امر پاکستان باشند، اونا رو به نام طالبای اصلی میخوان به میدان بیارن و با این ترتیب پروسه قطر تخریب کنند.
شما از رهبرای جهادی نام گرفتین که تعداد زیادی اونا هم خواستار یک نظام فدرالی در افغانستان هستند و شما میگین که طالبا هم علاقمند هستند با اینا صحبت بکنن، پس فکر نمیکنن یکی از مسائل همین مسئله فدرالی ساختن نظام افغانستان باشه و از نگاه به طور غیر مستقیم سپردن بعض ولایت ها به گروه طالبا؟
نه خیر، این اصلا اعتراض که کسانی که در شمال افغانستان نگران وضعیت هستن و میگن فدرالی به خاطر ترس از این است که ما بعد طالبا دوباره بیان و بخواهن تمام قدرت بگیرن، اونا میگن که خب طالبا حکومت خود داشته باشن، ما حکومت خود، چرا طالبا با ما یک جا حکومت نمیسازن؟ اما طالبا میگن که چنین چیزی نیست. طالبا میخوان نگرانی را از اونا دور کنن و بگن که ما و شما میشینیم با هم صحبت میکنیم سر یک حکومت مشترکی که مورد قبول همه باشه.
پس شما میگین که یک دسته از طرف پاکستان است و طالبات خواستار یک نظام فدرالی یا گیریم نظام نیستن که یکی دو ولایت در اختیارشان باشه و بس. حکومت افغانستان هم مخالف چنین یک موضوعی هست و رئیس جمهور کرزی از چنین یک نظام به نام نظام ملک الطوایفی نام برد. پس حداقل به نظر شما در یک نکته نظر مشترک بین حکومت حامد کرزی و طالبایی که در قطر هستن وجود داره؟
بله کاملا، اما یک چیز رو خدمت شما عرض کنم، طالبا اگر این کار بکنن، یعنی در حقیقت به خاطر قدرت میخواین، در چند ولایت قدرت میخواین، در حالی که تجربه نشان داده که اینا به خاطر یک فرد، به خاطر یک فرد از تمام افغانستان و از تمام قدرت خود گذشتن. چطور ممکن است که آل بیان و به خاطر قدرت، به خاطر اینکه او را یکی دو ولایت بگیرن و در اونجا اینا حکومت دفاع کنن و در او خوشحال باشن؟ اینا به هیچ صورت این حرفا درست نیست. ما به زودی شما خواهید دید که سر و صدا بلند شد و بیشتر از پیش میان طالبا و حکومت پاکستان یعنی اختلافات روشن خواهد شد. یک گروه کوچکی که شاید پاکستان برای آیسای در اختیار خود داره، اونا به عنوان نماینده یک گروه از طالبا شاید از طرف پاکستان عنوان شوند.
وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی افغان و کارمند وزارت خارجه در زمان حاکمیت طالبان بود. در یک تحول دیگر داریم که رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر طالبان حاضر به مذاکره با نماینده های این شورا نشوند، دفترشان در قطر مسدود خواهد شد. پیش از این وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم هشدار داده بود که اگر در پروسه صلح افغانستان پیشرفت صورت نگیرد و طالبان با نیت نیک گفتگوهای صلح را انجام ندهند، دفتر آنها باید بسته شود. مصطفی بشارت گزارش می‌دهد.
با آنکه شورای عالی صلح به گفتگوهای صلح با طالبان امیدوار است، در عین حال هشدار می‌دهد که اگر طالبان به این کار حاضر نشوند، دفتر این گروه در قطر مسدود خواهد شد. صلاح الدین ربانی رئیس این شورا به روز دوشنبه گفت که نمایندگان طالبان در قطر در حال مشوره اند که با حکومت افغانستان مذاکره کنند یا نه.
تا حال نمی‌توانیم بگوییم که مذاکرات پروسه قطر ناکام شده. در جریان هستیم که پس از افتتاح دفتر و خواست هم چیزی بود از جانب افغانستان که بیرق و لوحه پس شود و اونا پس از دور کردن لوحه و بیرق ما بین خود مخالفین مسلح مشوره دارن و شاید تا یک مدت امکان داره چند روز آینده اونا از تصمیم خود اعلان کنن. در صورتی که آماده نباشن با شورای عالی صلح مذاکره کنن و مطابق توافقی که صورت گرفته این دفتر باز بسته میشه.
دفتر طالبان در 28 جوزای ماه گذشته در دوحه پایتخت قطر تحت نام امارت اسلامی و بیرق سفید رنگ طالبان گشایش یافت. حکومت افغانستان با نام و بیرق این دفتر به شدت مخالفت کرد و مذاکرات دور چهارم روی قرارداد امنیتی دو جانبه با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد. پس از این عکس العمل حکومت افغانستان، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مقام‌های قطری لوحه و بیرق طالبان را از این دفتر به دور کرده‌اند. جان کری وزیر خارجه این کشور نیز گفته بود که اگر طالبان حاضر به مذاکره نشوند، دفتر این گروه در دوحه را مسدود می‌کنند. حکومت افغانستان گفته است گشایش این دفتر در تضاد با تضمین‌هایی است که رئیس جمهور آمریکا تعیین‌نامه‌ای به حکومت افغانستان داده بود. در موجی از امین انتقادات به تازگی بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا از طریق ویدیو کنفرانس برای حدود 1.5 ساعت با رئیس جمهور کرزی روی مسائل مختلف به خصوص تلاش‌های صلح صحبت کرده است. رئیس جمهور کرزی گفته است تا زمانی که طالبان حاضر به مذاکره با نمایندگان شورای عالی صلح نشوند، هیئت این شورا به قطر سفر نخواهند کرد. اما آقای ربانی اظهار امیدواری میکند که طالبان به مذاکره صلح با نمایندگان این شورا حاضر خواهند شد و این اظهارات را در نشست بیان داشت که به هدف اعلام تشکیل موقت حزب جمعیت اسلامی برگزار شده. صلاح الدین ربانی به عنوان رئیس، احمد ضیا مسعود و کلیم الله نقیبی به حیث معاونین NS انتخاب شدند. آقای ربانی گفت که حزب جمعیت اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کاندید خود را معرفی میکند و حضور فعال خواهند داشت.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. و حال از مقیم نایب بشنویم که نشریه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه دیلی تلگراف در مقاله درباره فعالیت‌های نیروهای بریتانیایی می‌نویسد. از آنجایی که ماموریت نیروهای بین‌المللی در افغانستان در پایان سال 2014 میلادی خاتمه می‌یابد، امکان دارد که نیروهای بریتانیایی پس از آن هم در این کشور باقی بمانند. در آن صورت بهبود روابط با پاکستان نسبت به هر زمان دیگر اهمیت بیشتر کسب می‌کند. روزنامه دیلی تلگراف در اشاره به سفر اخیر دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا در منطقه می نویسد منابع نظامی به این نظرند که شاید تا سال 2020 میلادی به حضور نیروهای بریتانیایی نیاز باشد. در آن صورت نیروهای بریتانیایی ممکن وادار گردند تا در مبارزه با طالبان از قوای افغان حمایت کنند و با آنها کمک هوایی، استخباراتی و لوجستیکی نمایند. به نوشته روزنامه در عوض دوام جنگ و مبارزه علیه طالبان برای پایان بحران آسان‌ترین راه این است که با طالبان روی توافق سیاسی مذاکره و گفتگو صورت گیرد. اما دیلی تلگراف در ادامه می نویسد این کار هم آسان نیست، زیرا طالبان در پاسخ پیشنهادهای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو در قطر موجی از حملات انتحاری و بمی را انجام دادند که در آن عمله بر دفتر اداره CIA آمریکا در کابل نیز شامل بود. دیلی تلگراف می نویسد اگر موضوع وارد کردن فشار بر طالبان و مجبور ساختن آنها به میز مذاکره باشد، در آن صورت کسب حمایت نواز شریف صدر اعظم جدید پاکستان خیلی مهم و با اهمیت است. دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا تا حد خواست که در این سفرش با پاکستان اختلافات را از بین ببرد که در سفر قبلی وی ایجاد شده بود. دیوید کامیرون در آن سفرش پاکستان را متهم کرد که در مبارزه با تروریسم از دوری کار می گیرد. بنوشته دیلی تلگراف نگرانی صدر اعظم بریتانیا قابل درک بود، زیرا حملات و دسایس تروریستی بر ضد بریتانیا به گونه با پاکستان ارتباط داشت. روزنامه دیگر به نام وال استریت جورنال درباره خروج نیروهای آمریکایی و اختلافات خانواده حامد کرزی در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان یک مقاله را به نشر رسانده می نویسد. در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری مطابق تقسیم اوقات در ماه اپریل سال آینده میلادی برگزار گردد، چنین عد زده می شود که حامد کرزی شاید از شخص قابل اعتبار خودش مانند برادرش قیوم کرزی حمایت کند. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه می نویسد قیوم کرزی برای انتخابات ریاست جمهوری آمادگی می گیرد، اما تعدادی از طرفداران وی به شکل پلان احتیاطی به نام منفعت ملی جهت انتخابات دوباره اش تبلیغات را پخش می کنند. به نوشته روزنامه رهبران اپوزیسیون به شمول رهبران جهادی که در انتخابات گذشته از وی حمایت کرده بودند با این گونه طرح حامد کرزی مخالفت میکنند. به نوشته روزنامه برای آینده افغانستان انتخابات خیلی اهمیت دارد که نتایج آن مشروع باشد. وال استریت جورنال می نویسد برگزاری انتخابات ناقص و نامناسب کشور را از هم می پاشد، طالبان مسئله را تقویت می کند و به این ترتیب با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مؤثریت کمک های بین المللی را مورد سوال قرار می دهد. ایمل فیضی سخنگوی حامد کرزی به روزنامه وال استریت جورنال گفته است که رئیس جمهور از کدام کاندید خاص حمایت نمی کند و می خواهد انتخابات آزادانه و عادلانه برگزار گردد. محمود کرزی برادر دیگر حامد کرزی استدلال می کند که خانواده وی سزاوار آن است تا در قدرت بماند. محمود کرزی خانواده خود را با خانواده نهرو در اند مقایسه می کند که از بنیانگذاران دموکراسی در این کشور بود. قیوم کرزی که تا این اواخر تابعیت آمریکا را داشت، کاندیداتوری خود را اعلان نکرده و هم نخواست که در این مورد تبصره کند. اما به نوشته وال استریت جورنال، محمود کرزی از جمله چهره های برجسته ولایت قندار به شمار می رود که در این اواخر از تابعیت آمریکاییش نیز گذشته است. وی می گوید که اگر قیوم کرزی در این انتخابات خود را کاندید نکند، در آن صورت او حاضر خواهد بود که برای انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان خود را نامزد کند.
و حال می پردازیم به تحولات اخیر در مصر. مخالفان رئیس جمهور مصر از ضرب العجل اردوی این کشور استقبال کردند. اردوی مصر با جناح‌های رقیب در این کشور 48 ساعت فرصت داد تا اختلافات خود را حل کنند. لوی دریستیز مصر در یک بیانیه تلویزیونی گفت که اگر تا پایان این ضرب العجل جناح‌های مخالف به توافق نرسند، اردو در بحران جاری مداخله خواهد کرد. بیشتر در این مورد از امید مرزبان بشنوید.
سرانجام کاسه صبر اردوی نیرومند مصر هم لبریز شده و به گروه های رقیب در این کشور فقط 48 ساعت فرصت داده است تا اختلافاتشان را پایان دهند. اختلافات میان جناح‌های مخالف سبب برگزاری تظاهرات گسترده و مرگبار بر ضد حکومت مصر شده است. جنرال عبدالفتاح السیسی لوی درستیز مصر دیروز در یک بیانیه تلویزیونی گفت اگر رئیس جمهور محمد مرسی و مخالفانش به توافق نرسند، اردو با یک رای حل در قضیه دخالت خواهد کرد.
ان القوات المسلحه تعيد وتكرر الدعوه.
نیروهای مسلح این درخواست را تکرار میکنند که احزاب سیاسی خواسته های ملت را بجا کنند و نیروهای مسلح ضرب العجل 48 ساعته را به حیث آخرین فرصت برای همه تعیین کردند تا از این وضعیت تاریخی که ملت با آن روبروست بیرون شوند. قوای مسلح هیچ نیرویی را که از مسئولیت شانه خالی کند نخواهد بخشید. لوی درستیز مصر تظاهرات بر ضد رئیس جمهور محمد مرسی را ابراز خواسته های مردم به طور بی سابقه خواند. او افزود که اردو در حکومت و یا سیاست دخالت نخواهد کرد. جبهه نجات ملی مصر که عمدترین گروه اپوزیسیون است و مظاهرتچیان گرد هم آمده در میدان تحریر از سخنان السیسی و اقدام اردو با خوشنودی استقبال کردند. یکی از این مظاهرتچیان به خبرگزاری رویترز گفت: بیانیه خوبی بود، اما فکر میکنم 48 ساعت خیلی طولانی است. این مرد محمد مرسی نمیتواند بیش از 48 ساعت اینجا باشد. همین یک سال را که ریاست جمهوری کرده برایش خیلی ها زیاد است. مرسی یکی از اعضای برجسته جنبش سیاسی اخوان المسلمین است. مخالفان مرسی او را متهم میکنند که بیشتر قدرت را در اختیار اسلامگراها گذاشته و در حل مشکلات اقتصادی مصر ناکام شده است. دیروز 5 عضو کابینه محمد مرسی در دیدار با هم درباره امکان استعفای خود و پیوستن به مظاهرتچیان ضد حکومت گفتگو کردند. در جریان دیروز مظاهرتچیان بالای دفتر مرکزی اخوان المسلمین هم یورش برده و آن را آتش زدند. تنها در تظاهرات روز یکشنبه 16 تن در سراسر مصر کشته شدند. در این مظاهرات در قاهره و دیگر شهرهای مصر میلیون ها تن شرکت دارند.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در صدر گزارش های برنامه در مورد حمله کابل که 6 کشته بر جا گذاشت شنیدید. در برنامه های بعدی ما هم در این مورد با جزئیات برایتان خواهیم گفت. حال مجله آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های برنامه مجله آزادی. در این شماره بعد از اخبار فرهنگی هفته گذشته، داستانی با عنوان ثمره فعالیت، نظر افراد غیر سیاسی در مورد رسیدن به آینده روشن در افغانستان، رمان دلقک و حشرات دیگر، تازه ها در مورد شیر مادر و موسیقی هفته را داریم. قبل از این عناوین توجه کنید به اخبار هفته از فروزان حبیب زاده.
دو کارمند دولتی به عنوان نمایندگان خبرنگاران در شورای عالی رسانه‌ها انتخاب شدند. یک شنبه گذشته وزارت اطلاعات و فرهنگ با برگزاری یک انتخابات یک جانبه دو کارمند دولتی را به عنوان نمایندگان خبرنگاران در شورای عالی رسانه‌ها برگزید. این انتخابات روز یک شنبه در مقر وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل برگزار شد و طی آن محقق فرزانه حبیبی رئیس انستیتوت ژورنالیسم اکادمی علوم و امان‌الله جهانیار مدیر و صدور جوازنامه ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ با عنوان اعضای جدید شورای عالی رسانه ها انتخاب شدند. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه ها در دفتر مؤسسه نیب و عضو فدراسیون ژورنالیستان با آژانس خبری پشوا گفت که این انتخابات غیر قانونی است و به هیچ وجه قابل قبول نیست. وی گفت این انتخابات فرمایشی و مطابق با خواست وزیر اطلاعات و فرهنگ برگزار شده و وزیر این دو کارمند دولتی را که یکی از آنان از ماموران این وزارت است به خاطر اعمال نفوذ بر شورای عالی رسانه ها انتخاب کرده است. فدراسیون ژورنالیستان تاکید کرده بود در صورت اصلاح این طرز عمل و برگزاری انتخابات تازه که به صورت شفاف برگزار شود شرکت خواهد کرد. با پنجشنبه گذشته جشنواره گپ جوان با حضور صدها تن از جوانان از ولایات مختلف کشور در قصر ملکه باغ بابر کابل راه اندازی شد. بسیر بیتا معاون خانه فرهنگ افغانستان و مسئول این جشنواره با آژانس خبری پژوا گفته است که این سومین جشنواره در نوع خود است که طی آن جوانان از ولایات مختلف گرد هم می آیند. وی گفت که این گرد همایی به خاطر شناخت جوانان با یکدیگر و ایجاد شبکه بین آنان برگزار شده تا بتوانند از این طریق مشکلات خود را مطرح نموده و به گوش مقام های دولتی برسانند. معاون خانه فرهنگ افغانستان افزود که در یک سال گذشته بیش از 850 تن از جوانان که 35% آنان را دختران تشکیل می‌دهد در زمینه رسانه‌های آنلاین و اجتماعی عکاسی، تصویربرداری و تدوین فیلم آموزش دیدند. معاون خانه فرهنگ افغانستان گفت که انتظار می‌رود 3000 تن از جمله متعلمین دوره‌های آموزشی این نهاد طی روزهای آینده از برنامه‌های سومین جشنواره استفاده کنند. بازی‌های سرگرم کننده، نقاشی، شعرخوانی، نقد کتاب، نمایش و نقد فیلم از جمله برنامه‌های این جشنواره 5 روزه اعلام شده است. در برنامه پنجشنبه گذشته به کمک مالی اداره توسعه بین‌المللی آمریکا یا USAID برگزار شده بود. افزون بر سایر برنامه‌های تفریحی، کنسرت گروه کابل دریمز با استقبال جوانان مواجه شد.
کار و فعالیت معقول در هر سن و سالی باشد پرثمر است. این درست است که فعالیت جوانان نسبت به کهنسالان با هیجانات جوانی برازنده تر است، اما ثمره کار و پسمنظر آن زمانی آشکار می شود که نتیجه در انتها مثبت ارزیابی شود. شماری از جوانان در اجرای کار مشترک با افراد کهنسال خود را یک سر و گردن بالاتر می پندارن و گویا در مقایسه با آنها خود را لایق تقدیر و مکافات می دانن و در شماری از موارد دیده شده که افراد مسن به تیغ تمسخر جوانان نیز برابر شدن. به نظر روانشناسان این گونه اعمال از نظر اجتماعی مردود است. خیر، داستان کوتاهی داریم در این زمینه از کشور هندوستان با عنوان ثمره فعالیت. در افسانه های هندی آمده است که مردی هر روز دو کوزی بزرگ را در چنگکی که به دو انتهای چوبی بسته شده بود بروی شانهش حمل می نمود، برای خانهش آب می برد. یکی از کوزه ها کونه تر بود و از درزهای کوچکی داشت. هر بار که مرد مسیر خانه و منبع آب را می پیمود، نصف آب کوزه چک چک در را می ریخت. مرد دو سال تمام همین کار را می کرد. کوزه سالم و نو مغرور بود که وظیفه ای را که به خاطر انجام آن به وی سپرده شده به طور کامل انجام می دهد. اما کوزه کونه و درس خورده شرمنده بود که فقط می تواند نصف وظیفهش را انجام دهد، هرچند می دانست که درس ها حاصل سالهای کار وی است. کوزه پیر آنقدر شرمنده بود که یک روز وقتی مرد آماده می شد که از چا آب بکشد، تصمیم گرفت با او گپ بزند. کوزه پیر گفت: از تو معذرت می خواهم، تمام مدتی که از من استفاده کردی فقط از نصف حجم من سود برده ای و فقط نصف تشنگی کسانی را که در خانهت منتظرن فرو نشانده ای. مرد خندید و گفت: وقتی برمی گردیم با دقت مسیر راه را نگاه کن. موقع برگشت کوزه متوجه شد که در یک سمت راه درست در سمت خودش گلها و سبزهای زیبایی رویدن. مرد گفت: میبینی طبیعت در سمت تو چقدر زیبا هست. من همیشه میدانستم که تو درز داری و تصمیم گرفتم که از این موضوع استفاده کنم و تو را همیشه به سمت راست ببرم و این طرف را تخم سبزیجات پاش دادم و تو هم همیشه و هر روز با آنها به تدریج آب میدادی. به خانم گل بردم و بچه هایم کرم و کاهو بردم. اگر تو درز نمی داشتی چطور می توانستی این کار را انجام دهی؟ و من نیز توان خرید این همه ترکاری را نداشتم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
روانشناس ها معتقدند تأمل به آینده روشن در پیش گرفتن یک جهتگیری عملی نسبت به اهداف و تصمیم گیری های کوتاه مدت و چشم داشتن به تصمیم های دراز مدت متعالی تر است. افراد دوراندیش و دقیق به آینده این خصوصیات را دارند: یک، بر رفتارهای آنی خود کنترل و نظارت دارند. دو، عواقب و پیامدهای تصمیماتی را که می گیرند مورد نظر قرار می دهند. سه، نوعی تلقی دوراندیشانه نسبت به آینده خود دارند. برای آن تر برنامه و اهداف دراز مدت دارند. چهار، مهارت‌های مناسبی برای مقاومت در برابر تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای خود تخریب و خود ویرانگر دارند و در برابر هوس‌های آنی تسلیم نمی‌شوند. پنج، درباره زندگی روزمره و انتخابی که باید در زندگی داشته باشند یک فکر خاص دارند. شش، بین آرزوها و اهدافشان نوعی هماهنگی ایجاد می‌کنند. همان طور که بیان شد، توجه به آینده روشن چند بود مهم هم دارد: تعادل و توازن در زندگی، هماهنگی در زندگی و بین اهداف و آرزوها، انسجام و پیوستگی در زندگی، کنترل بر خود و بر تصمیم‌ها و رفتارها، تفکر، تدبیر و تأمل در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های مهم زندگی. خیر، این بود تعریف‌های علمی از دیدگاه شماری از روانشناسان به آینده روشن. بیایید این مسئله را از دید افراد عادی جامعه، آن هم جامعه خود ما افغانستان، بشنویم که با همان دید کلاسیک و متأثر از عنعنات کهن و میراثی خود سخت علاقه دارند که افغانستان هم به سوی بهتر شدن و ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در حرکت باشد.
اسم محمد آقا شکری باشنده نایستیوم شهر کابل. با وجود که افغانستان و مردم افغانستان یک دوره بسیار سخت سپری کردن، ولی امروز ما که میبینیم افغانستان رو با ترقی است، رو با پیشرفت است، پانتون ها زیاد هستند و چون فعلا کشور ما از نگاه اقتصاد ضعیف است، ما فعلا میبینیم دولت ما، مردم ما در رشد تحصیل جوان ها، در رشد مکتب، در رشد اقتصاد کشور و در رشد پیشرفت زنان و مردان و حقوق زنان و حقوق بشر، این کارهای زیاد را روی دست گرفتن. این همین خودش اگه امیدواری را برای ما میده که افغانستان در آینده یک افغانستان متفاوت از فعلی خواهد باشه. در این اواخر همین سرمایه‌دارای خارجی هم علاقمند شدند که در افغانستان در بخش‌های مختلف و با خصوص در معدن و صنایع افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن و این هم خودش یک امیدواری است برای مردم افغانستان و به خاطر بهبود و زندگی مردم افغانستان در آینده.
محمد آقا میگوید در وجود این همه بی‌ثباتی و ناداری دامنه‌دار، هیچگاهی امید رسیدن به آینده روشن را از دست نداده و مانند بعضی از هموطنان در کمال بی‌حوصلگی کشور را نیز ترک نگفته است. و اما شماری از جوانان نیز در مورد آینده روشن صحبت‌های با ما داشتند که بر سبیل نمونه نظر یک دختر افغان محصل در خارج را می‌شنویم که با جملات کوتاه دیدگاه‌های خود را در مورد آینده روشن ابراز می‌کند.
اسمم ظریفه غفاری است، محصل پنجاب یونیورسیتی شهر چندیگر هندوستان، از ولسوالی چک قریه دوران. خیلی به نظر من آینده روشن در زندگی یک جوان او آینده است وقتی به این هدف میرسیم که تلاش کنیم یک هدف خاص داشته باشیم: خدمت به وطن، تحصیل بلندتر و بالاتر.
علاقمندان بحث تحلیلی آینده روشن، مسئله را پی میگیریم. در هفته های بعدی اگر ابراز نظرهایی در مورد آینده روشن از آگاهان داشتیم با شما در میان میگذاریم.
خاطره این بود آنچه دلقک با خود آمد. بیلا تله نامری به دست داشت و قدم به قدم دنبال رد پای ایوب میگشت. آنجا که رد پا روشن بود، بیل بی‌رحمانه سینه زمین را میشکافت و خاطره ها را یک به یک بیرون میکشید. آنجا هم که رد پای نبود و گمان میرفت که بایست باشد، هرچند پنهان از یاد رفته، تله خود را کار میگذاشت و در چشم برهم زدن خاطره گریزانی را شکار میکرد.
بخشی از رمان دلقک و حشرات دیگر با عنوان پس شما را حشره زد که خسرو مانی نویسنده کتاب آن را خواند. پنجشنبه هفته که گذشت در محفلی در پوانتون ابن سینا در کابل اشتراک کردم، البته با دعوت، که مراسم روگشایی کتاب رمان دلقک و حشرات دیگر نویسنده جوان خسرو مانی بود. بنابر اظهارات گرداننده، این برنامه به همکاری مجموعه رسانه‌ای سپیدار و پوانتون ابن سینا برگزار شده بود. در نقد و نقودی که از رمان دلقک و حشرات دیگر صورت گرفت، سه تن از جمله دو خانم، دیانا ثاقب و دکتر حمیرا قادری، دو بانوی داستان پرداز و کاوه جبران، شاعر و نویسنده، جسارت نقد این کتاب را به گردن گرفته بودند که جسارت اول از کاوه جبران بود. کاوه جبران در آغاز بحث خود پیش از این که به نقد داستان بپردازد، کمی آن هم به 100 سال به عقب برمیگردد و پیشینه داستان را میخواهد ایضاح کند. کاوه در صحبت متول خود خسرو مانی را در طبقه ادبیات پرسشگر دستبندی کرد.
کتاب دلقک و حشرات دیگر قصه ایوب است. به همین سادگی مرد سیاست باز در جریان یک سخنرانی دچار روان گسیختگی میشه و توهم میزنش. ایوب مرد از یک خانواده از یک طبقه متوسط در روزگاری که من تصورم است، فرض میکنم دهه دموکراسی در افغانستان، اتفاقی افتاده در شرایط سیاسی که این داستان داره از اون حکایت میکنه که فضا یک مقدار باز شده و زمینه مساعد شده برای کتله های حزبی و برای اجتماعات حزبی که اونا خود بروز بدن، ابراز وجود بکنن، و به همین خاطر نقطه عطف داستان همین جاست و آغاز و پایان داستان هم همین جاست که برای اولین بار 5 نفر از اعضای همین گروهی که در زیر زمین با هم اجتماع داشتن و سیاست میکردن و فکر میکردن در مورد مسائل سیاسی، برای نخستین بار اینا بیرون میشن و تا یک جلسه میخوان این مسئله را علنی بسازن. در هنمی موقع روان گسیختگی و به حاشیه گذاشتن روان باعث میشه که دوباره اون موج عملا شخصیت اول دچار شده، و در همین زمان است که در عین سخنرانی ایوب با چنین بیماری دوباره سر دچار میشه و داستان از اینجا شروع میشه.
منتقد دیگر خانم دیانا ثاقب، نویسنده و داستان پرداز جوان بود که داستان دلقک و حشرات دیگر مانی را از ردیف داستانهای پسا مدرن می داند و از قول ژیژک به آن سهمی گذارد و با ایزای طویل فصل بندی کتاب را جالب عنوان می کند.
کتاب دلقک و حشرات دیگر برای من شکل یک کلاژ را داشت، یک کلاژ نامنسجم و ناسازگار و متناقض، و فکر میکنم که یکی از خصیصه های نوشتاری مانی است. جز داستان های پسا مدرن بیشتر میبینم. این برداشت شخصی من به عنوان خواننده از آثار مانی است. همونطور که ژیژک میگه، آثار پسا مدرن آثاری هستند که در واقع با حجم فراوانی از تقاضا در سطوح مختلف جامعه راه میشن، و من هر دو اثر مانی را، چه کتاب نام های متروک و چه دلقک و حشرات دیگر، یک اثر پسا مدرن میبینم که با امو حجم فراوانی از تقاضا در سطوح مختلف جامعه خودش را به رخ میکشه و مطرح میکنم. ولی چیزی که من برداشت کردم از کتاب مانی و در واقع من را درگیر کرد، دید بینامتنی در این اثر بود، چیزی که در کتاب نامهای متروک خیلی کمتر دیدم ولی در اثر دوم مانی خیلی من را با خودش درگیر کرد. چیزی که در اولین پل توجه مرا به خودش جلب کرد امی فصل بندی های مانی بود. پس امیدوار هستم این اثر با صبوری بیشتری خوانده شود، با صبوری بیشتری بررسی شود. درک میکنم که مانی سخت مینویسه و سخت میشه کاراش فهمید، ولی امیدوار هستم کسانی که کتابا میخوانند و خودشان فرصت فکر کردن بتن و فرصتی رو بتن که آدمی که 20 چند سال در زندگیش خوانده و الان بعد از این همه سال دو اثر از او خوانده ها بیرون ریخته، حتما آثارش قابل تأمل هستن و ارزش خواندن، دیده شدن، شنیده شدن و حرف زده شدن دارن.
سومین فردی که داستان دلقک و حشرات دیگر مانی را با مقایسه کتاب اول مانی با نام کتاب نامهای متروک مورد ارزیابی قرار داد، خانم دکتر حمیرا قادری بود. خانم قادری شروع روایت ها از نیمه در این رمان را خوشایند می داند. خصوصیت آن را در این می پندارد که داستان از هر جایی که خوانده شود در برداشت مفهوم مشکلی ایجاد نمی کند.
حالا بحث ایست که مانی در بازخوانی های خودش متوجه این قضیه شده که این زاویه دید تلفیقی نیازمند به یک خط روایت کامل نیست. آثار مانی معمولا از جایی که باید شروع شوند شروع نمی شن. تقریبا همیشه آثار از نیمه شروع میشن. وانقدر در پخش کردن این زمان و شکستاندن زمان مانی قدرت داره که از هر جای داستان که شما شروع میکنید به خانش میبینید که این داستان قابل خانش هست. اما در دو اثر مانی داستان باید در جایی که ختم بشه ختم میشه، یعنی با مرگ و با مرگ. این ساختار است که مانی داره برای آثار خودش برمیگزینه. اما بحث دوم ایست که پرانتز ها به دقت در جایی که مانی دوست داشته شروع شدن و به نوعی جایگاه خوبی هم برای آغاز دارن، اما پرانتز ها جایی که باید بسته بشن بسته نشدن. بعد از این که پرانتز بسته شده هنوز زاویه دید بیرونی جای داره، در حالی که کل اثر با دانایی کل نامحدود نوشته شده. بسیار سریع میگم، یک خانم در کل این اثر است به اسم شرح خانم. حالا هرچی آقای مانی بگه که این ربطی داره به سر و کشتر، به اون ربط داره میگم نه، تو آمده نام اون حشره ها رو مستقیم از حروفش جا به جا کردی، حشره رو ببینی، شرحه رو ببینی، بعد نام این حشره فقط گذاشتی روی خانم. ولی این خانم در تمام طول این اثر اصلا خودش قدرت کار نداره، مدام دستش میبره لای شنجه های آقای صدری. یک زنی به شدت وابسته به من، زنی که کاری نمیتونه غیر از این لحظه های عاشقی که بین دیگه مردا خلق میکنه. آقای مانی اینطور هم نیست، ما زن ها کارهای دیگه هم بلد هستیم و حشره هم نیستیم. مبارکتون باشه، حسار شما بنده باشه.
سخن کوتاه در پایان این گزارش از روگشایی کتاب دلقک و حشرات دیگر را از خود نویسندهش خسرو مانی می شنویم که از این نقد چه تأثیراتی دارد که به شماری از آن اعتراف می کند.
کامو یک جمله بسیار معروف دارم، میگه اگر می خواهیم فیلسوف باشیم رمان بنویسیم. حالا این را به گونه دیگر تعبیر بکنیم. باورم این است که رمان نوشتن در واقع گونه از اندیشیدن است. حالا برای من برمان یک رمان نویس این اندیشیدن در وقت نوشتن بسیار زیاد اتفاق می افته و بسیار جالب هم اتفاق می افته. ما وقتی کتاب من می نویسم هنگام نوشتن چنان لذت می برم که شاید هیچ چیز در دنیا لذت برای من نده. بعد وقتی اثر تمام شد به عنوان یک کتاب بیرون آمد، شاید تنها کسی که نفرت عجیب اس می کنه نسبت به اثر من خودم باشم. کاری نیست که مرا راضی کنه. بعد از نوشتن احساس می کنم کاری شده که می تونستم بهتر ازی بکنم. احساس می کنم بسیار شتاب زده بوده. احساس می کنم با قدر کافی نیندیشیده. این یک اعتراف است و اعتراف است که اتفاقا همه نمی خواهیم بکنم.
هر روزی که سپری می شود جهان تبابت تازه ها را علاوه می کند و انسان بدون چاره که حاکم نفس خود نیست به این توصیه ها گوش می دهد و فردا آن را فراموش می کند، ولو این که به قیمت جان خود و یا فرزندانش تمام شود و یا عمر وی را قصیر و طویل بسازد. این توصیه را نیست از سالها بدین سو شنیده ایم که شیر مادر مفیدتر از شیرهای خشک و شیرهای حیوانی است. اما سهلنگاری یکی دیگر از خصایص آدمی است که از تکرار توصیه ها خوشش نمی آید. به هر حال وظیفه رسانه ها رساندن تازه ها است، قبول و یا رد آن تعویض به گردن شنونده. تازه این است که شماری از عوامل چاقی اطفال در دهه‌های اخیر نخوردن شیر مادر و استفاده از شیرهای مصنوعی و غیر طبیعی بوده است که این چاقی در بعضی موارد تا آخر عمر از این طفل بزرگ شده دست بردار نیست و جالب این که ثابت شده که شیر مادر سالانه جان 1.3 میلیون کودک را نجات می دهد. سخن کوتاه مطلب تازه همکارم فرشته صادق پور دارد برای مادران حامله که از همین حالا آمادگی شیردهی به فرزند و یا فرزندان آینده خود دارند.
بررسی ها نشان داده است کودکانی که با شیر مادر تغذیه می شوند در مقایسه با سایر کودکان از سطح سلامت بالاتری برخوردارند. ضریب هوشیشان بیشتر است، رشد و تکامل بینایی و مغزشان بهتر است، سیستم ایمنی قوی تری دارند و کمتر دچار عفونت های تنفسی و گوارشی می شوند. کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند کمتر در معرض خطر پوسیدگی دندان هستند و دندان های مرتبی دارند. همچنین بررسی ها نشان داده است کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند در بزرگسالی کمتر دچار چاقی های مفرط، اسهال و بیماری های حاد می شوند. طبق احصایه های جهانی کمتر از 40% مادران به نوزادانشان شیر می دهند. درباره ارتباط تغذیه با شیر مادر در وزن کودک در سنین بالاتر مطالعات زیادی انجام شده است. در سال 2005 محققان پس از بررسی نتایج 61 مطالعه انجام شده و در زمینه ارتباط شیر مادر و چاقی در سنین بالاتر به این نتیجه رسیدند که تغذیه با شیر مادر در ماه‌های بعد از تولد با کاهش خطر چاقی ارتباط دارد. به عقیده محققان تغذیه با شیر مادر به چند دلیل با افزایش وزن در سنین بالاتر ارتباط دارد. کودکانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند نظم بهتری از نظر تغذیه دارند و این سبب می‌شود که در سنین بالاتر تغذیه سالم‌تری داشته باشند. همچنین شیر مادر در مقایسه با شیر خشک انسولین کمتری دارد و میزان هورمون پروتئینی لپتین در بدن کودکان که از شیر مادر تغذیه می شود بیشتر است. بررسی نتایج تحقیقات نشان داد کودکانی که شیر خشک می خورند در مقایسه با آنهایی که از شیر مادر تغذیه می کنند در هفته های اول زندگی سریع تر وزن می گیرند و این وزن گیری سریع با چاقی در سنین بالاتر ارتباط دارد. مسئله دیگر این که طبق اعلام سازمان جهانی صحت آموزش شیردهی به مادرانی که تازه صاحب فرزند شدند می توان سالانه جان 1.3 میلیون کودک را نجات داد و این در حالی است که بسیاری از زنان در این مورد اقدامی انجام نمی دهند. طبق این گزارش کمتر از 40% مادران در سراسر جهان به نوزادان خود به خصوص در 6 ماه اول تولد شیر می دهند که این موضوع به دلیل نداشتن آگاهی آنها درباره چگونگی شیردهی نوزادان است. با گزارش رویترز بسیاری از مادران آموزش های مناسب برای این کار را ندیدند و این موضوع به یکی از مشکلات عمده در کشورهای فقیر و غنی تبدیل شده است. به عقیده متخصصان در 6 ماه اول تولد مادران باید به طور پیوسته به کودکان خود شیر دهند و از دادن سایر نوشیدنی ها و غذاها به نوزاد خودداری کنند. همچنین برای پیشگیری از مرگ و میر نوزادان باید آگاهی مادران درباره ابتلا به انواع بیماری های میکروبی و ویروسی از جمله آنفلونزا افزایش یابد و واکسیناسیون های مختلفی که برای کودکان ضروری است انجام شود. و از آن هم مهمتر این که شیردهی خطر ابتلا به سرطان سینه را کاهش می دهد. بررسی ها نشان داده است مادرانی که دست کم 1 سال کودکانشان را با شیر خود تغذیه کردند 5% کمتر از سایر زنان به سرطان پستان دچار می شوند. در صورت شیردهی به یک نوزاد دیگر این خطر تا 50% کاهش می‌یابد. به عقیده متخصصین طب مرکز تحقیقات جهانی سرطان خطر ابتلا به سرطان پستان در زنانی که 2 نوزاد را به مدت 6 ماه و 1 نوزاد را به مدت 1 سال با شیر خود تغذیه می‌کنند تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. سرطان پستان شایع‌ترین نوع سرطان در میان زنان است. تحقیقات نشان داده که شیر دادن مادران به نوزادان از طریق پستان در دوره طولانی موجب کاهش خطر ابتلا به این سرطان شده و ادامه این
کار در تولد نوزاد دوم نیز این خطر را تا 50% کاهش می‌دهد. این در حالی است که نظرسنجی ها نشان می‌دهد از هر 4 زن 3 زن از این موضوع به اطلاع هستند. محققان به زنان توصیه می‌کنند که به نوزادانشان از طریق پستان شیر دهند. دکتران معتقدند که شیر خوردن نوزادان موجب پایین آمدن سطح هورمون‌های مرتبط با بروز سرطان در بدن مادر می‌شود.
شنونده های مجله آزادی، برنامه این هفته در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه هفته آینده، خدا نگهدار.